Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala al-Abdil Mu'ayyad Ar-Rasulil Musaddad. Habibi Ilahil Alameen. أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما أبا عبد الله سيد الشهداء في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعده دادم به حول و قوه پروردگار متعال این ایام که در آستانه رحلت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته ایم، درباره رسول الله مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. درباره پیامبر خاتم ما به حمد الله مجال و میدان بحث و گفتگو زیاد داریم، چون مدارک و منابع بحث بسیار گسترده است. هر قسمتی از زندگی رسول اکرم رو وارد بشیم میبینیم یک دنیا درباره اون میشه بحث کرد. فی المثل ما میبینیم رسول اکرمی شد پیامبر خاتم که داستان تولد و تکوین او یک خاطره ویژه است. من حالا آرام آرام نمونه ها را عرض می کنم تا بریم جلو. همه تون می دونید رسول اکرم مادری دارد به نام آمنه. آمنه دختر وهب است. این وهب رفت به شکار، عبدالله را در شکارگاه پیدا کرد و شناخت. دید یه جوانی است، هم از نظر خلق آراسته است و هم از نظر خلق. یه جوانی است از نظر ظاهر زیبا و جامع است و از نظر صفات و روحیات هم واجد شرایط. در صدد بر اومد ای عبدالله رو داماد خودش قرار بود. آمد به خانه، به همسرش گفت من عبدالله رو یافتم مناسب برای همسری آمنه. و آمد پیش عبدالمطلب. من تمنا می کنم این نکات رو دقت بکنیم، ببینیم واقعا در مکتب اسلام و فرهنگ اسلام و سیره بزرگان خدا پرست و موحد مسائل و مباحث چقدر آسان شکل میگیره و چقدر بدون تکلف انجام میگیره. روی این آیه قرآن دقت کنیم که پیغمبر فرمود و ما انا من المتکلفین، من کسی نیستم که بخوام برای فردی و جامعه و امتی و ملتی تکلف، زحمت، دردسر و امثال این آب وجود بیارم. بعثت بالحنیفیت سهلت سمحه، دین سهل، آسان، یگانه، فطری، پاک و پاکیزه. این واقعا مهمه. حالا آمد خدمت عبدالمطلب، گفت آقای عبدالمطلب من یه دختری دارم، عبدالله پسرت رو پسندیدم، میخوام او رو داماد خودم بنمایم. خودش داوطلب شد داماد رو انتخاب کنه و دخترش رو به همسری عبدالله داد. نظیر این رو ما تو قرآن در داستان شعیب و موسی میبینیم. موسی از دست بنی اسرائیل گریخت و آمد به مدین و وارد خانه شعیب پیغمبر. اونجا یکی از این دخترها به پدر میگه یا ابت استأجره، ان خیر من استأجر القوی الامین، خوب این رو به کار بگیری، اینجا بیا تو خونه ما اجیر باشه و برای ما کار. حضرت شعیب در صدد بر اومد به قول امروزی ها با یه تیر دو نشون رو بزنه، هم از موسی استفاده بشه و هم موسی وارد این خانه بشه و این خانواده و جزء خانواده بشه. خیلی آسان و ساده و آقای موسی انی ارید ان انکحک احدى ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک. گوای موسی ما حاضریم یکی از این دخترانمونه به همسری تو دراریم به شرط اینکه مهریش 8 سال کار کردن تو این خانه باشه، 10 سال هم شد تو مختاری. یعنی آقای موسی بشه داماد این خانواده، این دخترم به شوهری و زندگی برسد و از وجود او هم استفاده. من به جد عرض می کنم اگه ما تو خانواده ها این مبحث ازدواج رو سهل بگیریم، ساده بگیریم، افرادی که متدینن، مؤمنن، اگر همین ها رو خودمون داوطلب بشیم چه گیری داره؟ مگه وهب کم شخصیتیه؟ وهب برای خودش شخصیتیه تو قریش، شعیب برای خودش یه شخصیته، اما وقتی میبینه یک جوانی قویه و امینه، هم نیرومند توانمنده و هم امینه، حضرت شعیب میگه اریدو ان انکحک احدى ابنتی هاتین، یکی از این دوتا دختران من بشه همسر تو. خب ما اگر همین یه جوانی رو پیدا کردیم، قوی و نیرومند بود، امین و درست کار هم بود، خودمون اگه داوطلب بشیم دخترمون رو به همسری او بدیم، مثلا کسر شأن شخصیت ما خدشه‌دار میشه. این پیغمبر خداست. موسی که هنوز پیغمبر نشده، موسی بعداً پیغمبر میشه، الان یه آدم فراری پناهنده به حضرت شعیب. واقعاً آه در بساط نداشت، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا من نیازمندم و واقعاً به نهار و شامش محتاج بود. ولی امین نیرومند و آمد به خانه شعیب، به سادگی همسر گرفت، 8 سال با او زندگی کرد، بعدم رفت به سمت مصر و داستان دعوت فرعون و امثال این آمد رد. اینجا هم وهب اومده خانه عبدالمطلب، میگه من این عبدالله تو پسندیدم، میخوام دخترم رو به همسری او درارم. و اونا هم آمنه را پذیرفتن و اومدن به خواستگاری و شد عبدالله داماد و آمنه عروس. و از این عبدالله و اون آمنه فرزندی به دنیا آمد به نام محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم. این یه بخشی، این خودش یه قصه است، خودش یه خاطره است، اما همراه او درس داره، بحث داره، نکته داره. این مورد. مورد دومی که در خاطرات زندگی رسول اکرم قابل توجه، مبحث ولادت اون حضرت. 17 ربیع ماه آینده، که ماه آینده ربیع المولود است، به برکت ولادت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام، حالا یا 12 یا 17، هر دوش نقل داره، ما میبینیم شب ولادت او اصلا جهان یه حالت خاص پیدا میکنه. میبینیم صبح روز 12 یا 17 ربیع خبر میدن آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه سماوه آبش فرو رفت، کنگره های ایوان مدائن شکاف برداشت و 14 کنگره آن فرو ریخت، بت‌ها به زمین ریختند، همه افتادن به دست و پا و سؤال و تعقیق و تفحص و بیا و برو چه خبر امشب. یه مرتبه ابلیس شیاطین و ایادی خودشو جمع کرد، گفت امشب حوادثی تو دنیا داره رخ میده، برید بگردید ببینید چه خبره. رفتن این ور و اون ور، چیزی پیدا نکردن. ابلیس خودش حرکت کرد، رئیس شیاطین، را افتاد تا رسید به مکه. اونجا با جبرئیل امین برخورد کرد، گفت جبرئیل چه خبر امشب؟ گفت امشب مولودی به دنیا می آید از عبدالله و آمنه به این نام، که او پیامبر خاتم می شود و این حوادث تلیعه ولادت است. نانجیم به فکر دکون و کسب و کار خودش بود، گفت آیا من در این مولود سهمیم دارم، حظ و بهر و نصیبیم دارم، میتونم از وجود او استفاده کنم برای مقاصد خودم؟ گفت لا، او نه، او به تعبیر ما معصوم است، او به تعبیر ما مسئولیت دارد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونهایی که بندگان شایسته منن از جمله این مولود، تو بر اونها رایی نداری، سلطه ای نداری. سوال کرد در پیروان او چی؟ گفت بله، در پیروان او میتونی نفوذ کنی و اونها را اقوا کنی، اقفال کنی، اذلال کنی، در پیروان او میتونی کاری بکنی. گفت رضی تو، من به همین مقدار راضی. شب ولادت رسول اکرم ما میبینیم یه همچه خاطرات رخ میده و تاریخ نقل کرده و دیدن از نزدیک. این مولود ویژه است. ما میتونیم بگیم رسول اکرم مولود ویژه است. این خودش یه داستانه که میبینیم ابلیس دنبال اینه ببینه آیا میتونه از این مولود استفاده کنه. بهش میگن نه، در پیروان او گفته میشود آری، بنابراین آقایون خانم آ، شیطان و ابلیس در شب ولادت رسول اکرم نسبت به ما طمع داشته و تا امروزم طمع. من طلبه قم بودم، یه واعظ محترمی بود مرحوم حجت الاسلام و المسلمین شیخ مرتضی انصاری قمی، خیلی حدیث حفظ بود، نقل می کردن هزاران حدیث را از حفظ هست. این حدیث رو زیاد می خوند، ما دمت لا تر الشیطان میتن فلا تأمن مکره، تا مادامی که ندیده شیطون مرده است از مکر و نیرنگ او ایمن نباش. شما کار نداری، او با شما کار داری. او میاد تو فکر شما، تو فهم شما، تو فراست شما، تو اخلاق شما، تو خانواده شما، تو زندگی شما، تو تعلیم و تربیت شما، که قرآن بیان میکنه و استفزز من استطعت منهم به صوت که و رجل که و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، که مفصل قرآن راجع به اندیشه ها و ایده های شیطان بحث میکنه. اما به هر حال این یه قطعه تاریخه و از این قبیل قطعه ها ما در تاریخ و خاطرات راجع به رسول اکرم زیاد داریم که حالا انشاءالله شبها به مناسبت نکاتی رو عرض میکنم. از جمله منابعی که ما برای معرفی شخص رسول اکرم و معرفی برنامه پیامبر اکرم و مسئولیت خودمون داریم، قرآن مجید. قرآن کتابی است که دفعتاً و تدریجاً بر قلب و دل و جان رسول اکرم نازل شده. نزلناه علی قلبک لتکون من المنذرین، ما قرآن را بر دل و جانت نازل کردیم به تدریج تا تو بر اساس این قرآن هشدار بدی، بیدار باش بدی، بگی خلق الله کجا دارید میرید؟ دارید سقوط میکنید، دارید هلاک میشید، دارید هبوط میکنید، دارید نزول میکنید، در حالی که شما آسمانی هستید باید صعود داشته باشید، باید عروج داشته باشید، باید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، مکان آدمیت. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو منو اطاعت کن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. واقعا عالم مطیع انسانه، واقعا همه ذرات عالم در استخدام انسانن که ازشون استفاده بکنه، به شرط اینکه بنده صالح سالم خالص عالم عابد و مجاهد باش. این قرآن بر رسول اکرم نازل شده و این یه سرمایه عظیمیه. امام چهارم حضرت سید الساجدین علیه السلام می‌فرماید لو مات من فی المشرق و المغرب لمستوحش بعد ان یکون القرآن معی. اگر همه کسانی که تو این دنیا هستن همشون از بین برن و من علی ابن الحسین تک و تنها باشم، هرگز از این تنهایی وحشت ندارم بعد از آنی که قرآن را با خودم داشته باشم. اصلا این قرآن آدم وقتی داره نگاه میکنه، وقتی مطالعه میکنه، او را به آسمان ها میبره، به زمین میبره، به دریا میبره، سراغ کوها میبره، سراغ دشت میبره، سراغ دمن میبره، سراغ بهشت میبره، سراغ اصلا همه این جهان تو قرآن مطرح شده، تابلو شده، به تصویر کشیده شده. بعد ان یکون القرآن معی، بی خود نیست که حضرت رضا سلام الله علیه می فرماید من قرآن را سه شبانه روز دوره می کنم، یعنی انس من، یعنی علاقه من، یعنی همه وجود من اشتغال به قرآن مجید. چون قرآن اصلا آدمو میبره، اولم یسیرو فینظرو سیرو فلعر، اصلا آدمو میبره تو سیر و سیاحت، وصل میکنه به امتهای پیشین، حتی وصل میکنه آقایون به امتهای آینده، تابلو در مقابلتون میگذاره، میگه آقا آینده اینه و نرید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض. آینده خوبیه، آینده روشنیه، آینده عدالت، آینده صداقت، آینده امانت، آینده ایست که صالحان حاکم بر زمین میشن. آدمو سیر میده هم در گذشته، هم آینده و هم امروز. فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. چقدر این احادیث زیباست. میگه در قرآن خبر از گذشته است، خبر از آینده است و وظیفه امروز شما را بیان میکنه. این قرآن بر رسول اکرم نازل میشه، چه سرمایه ارزشمند، چه گوهر گرانقدر و با اهمیت. این یکی از مدارکه، یکی از منابع، یکی از شناسنامه های رسول اکرمه، یکی از معرفی نامه های رسول اکرم قرآنه. ما اگه میخوایم رسول اکرم را بشناسیم، قرآن رو باز کنیم ببینیم قرآن درباره او به ما چی میگه. از آیاتی که معرفی میکنه رسول مکرم اسلام را، دو آیه آخر سوره توبه است. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. چقدر این آیات زیباست. تمنا میکنم منزل رفتید واقعا این قرآن رو باز کنید، روی این آیاتی که ما با آدرس عرض میکنیم شما دقت بکنید. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود قرآن رو من میتونم کمتر از 3 روزم تموم کنم، ولکنی ما مررت به آیت الا فکرت فیها و فی ای شیئن انزلت، الا اینکه منشینم فکر میکنم این آیه در کجا نازل شده و برای چی هم نازل شده. دقت کنیم در قرآن مجید. 7 تا نکته در این 2 آیه راجع به معرفی رسول مکرم اسلام آمده. 1، لقد جاءکم رسول، میگه این رسول، این شخصی که این آیات رو براتون میخونه، مبحث نبوت رو براتون مطرح میکنه و پیامبری، این رسول، این مأمور، این فرستاده است. این از پیش خودش حرف نمیزنه، این روی میل خودش کار نمیکنه، این رسول، این فرستاده است. لقد جاءکم رسول، این یه نکته است. دوم، من انفسکم، اما رسولی است که از اون ور دنیا نیومده، تو اون ور دنیا هم زندگی نمیکنه، تو همین دنیا، همین جا به دنیا اومده، تو مکه به دنیا اومده، پدرش عبدالله، مادرش آمنه است، جد بزرگوارش عبدالمطلب، جده مادریش هم عبد مناف، اینها کاملا روشنه. کسی از خودتونه، از محیطتون، در بین خودتون و از جنس خودتونه. من انفسکم، یک کسی نیست که شما نشناسید و نشناخته باشید و ندونید این 40 سالی که در بین شما قبل از نبوت زندگی می کرده این چه کاره بوده، از کجا آمده. نه، تو همین محیط، تو همین مکه به دنیا آمده، تو همین مکه شیر خورده، رشد کرده، بزرگ شده، سفر رفته، همسرش معلومه، پدرش معلومه، مادرش معلومه، همه چیزش معلومه. رسول من انفسکم. 3، عزیزون علیه ما انتون، شناسنامه او با شما یکیه ولی شخصیت او با شما دوتاست. الان متاسفانه تو جامعه مون تا برای یک کسی مشکلی پیش میاد میگه به من چه، فلانی مریضه به من چه، فلانی فقیره به من چه، فلانی مستأجره خونه گیرش نمیاد به من چه، فلانی مشکل پیدا کرده به من چه. اما میگه رسول اکرم ابدا، عزیز علیه ما انتم، درد شما، مصیبت شما، رنج شما، گرفتاری شما باریست بر دوش او. گرسنگی شما رو گرسنگی خودش میدونه، تشنگی شما رو تشنگی خودش میدونه، بی خانمانی شما رو بی خانمانی شما خودش میدونه، جهل شما را جهل خودش میدونه، بد اخلاقی شما را بد اخلاقی خودش میدونه، سرنوشت شما را سرنوشت خودش میدونه. عزیز علیه ما انت، نه تنها بی تفاوت نیست، نه تنها تماشاچی نیست، بلکه قصه میخوره. چه قصه؟ همه تون اینایی که عرض میکنم شنیدید، از باب تذکار عرض میکنم، همه تون شنیدید حضرت عزرائیل میاد به برای قبض روح پیغمبر، و حضرت میفرما صبر کن برادرم جبرئیل بیاد، جبرئیل امین میاد. پیامبر میفرماد جبرئیل کجا بودی تو این وقت در این شرایط؟ گفت رفتم بهشت رو برات آماده کنم، بهشتی ها رو مهیای استقبال بکنم، خودت از بقا و لقا لقا را انتخاب کردی. رفتم مقدماتش رو فراهم کنم. رسول اکرم فرمود یه چیزی بگو دلشوره منو برطرف، نگرانی منو برطرف. یا رسول الله دلشوره داری برای لقاء الله، برای ملاقات؟ دلشوره تو چیه؟ فرمود و غمی لعجل امت. بله من دلشوره دارم، من دغدغه دارم، اما دغدغه شخصی ندارم، دغدغه امتم را دارم. خدا با این امتم چه خواهد؟ جبرئیل امین رفت و برگشت این آیه رو آورد، ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیامبر خدایت سلام میرسونه، میگه به گل روی وجود تو انقدر به تو ببخشیم تا تو خرسند. این پیغمبر ماست، این رسول الله ماست، اینم قرآن. عزیز علیه ما انتم، نه تنها در دم مرگ، حتی فردای قیامتم همه نوشتن تنها پیامبری که میگه یا رب امتی رسول مکرم اسلام. به این پیغمبر عشق بورزیم، به این پیغمبر افتخار کنیم، با این پیغمبر صمیمی بشیم، نام او تو خونه روی بچه هامون باشه. یه اسمای گای واقعا رو بچه هامون میگذاریم. خب من تهرون مجلس فاتحه میرم، گوشه و کنار میبینی پری چهره و پریوش کم آورده پریشون. آخه بابا جونم، آخه یه اسم فلور و فلامک و نمیدونم چی، آخه یه اسم درست و درمونی بذاریم رو بچه ما، چه دختر و چه پسر. این رسول اکرم، این نامی که خدا در کتابای گذشته آورده، در کتابای حال آورده که حالا توضیح خواهیم. عزیزون علیه ما انت، حریصون علیه، عشق پیغمبر، علاقه پیغمبر، شور پیغمبر، شوق پیغمبر، هدایت من و شماست. شب و روز تلاش میکنه، سواره، پیاده، وقت بی وقت، یک فاصله طولانی 100 کیلومتری مکه طائف و طی کرد دو نفر رو بتونه هدایت کنه. دو نفر. حریصون علیکم، شب و روز هرس میخوره، تلاش میکنه برای هدایت. آقایون خانوما، هدایت و بحث ساده ای نگیریم. روایت داره وقتی رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله امیر المؤمنین علی علیه السلام فرستاد به یمن، فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لك مما طلعت علیه الشمس او غرب، اگر به وسیله تو یک نفر هدایت پیدا کند، سودش و خیرش و برکتش و ثوابش و لذتش بیش از آن چیزی است که خورشید بر او میتابه و غروب. هدایت خیلی مهمه. لئن یهدی الله بک رجلا، آقایون خانوما یه نفر رو مسجدی کنیم، یه نفر رو نماز خون کنیم، یه نفر رو با حجاب و عفاف کنیم، یه نفر رو مأنوس به قرآن کنیم، یه نفر رو با اهل بیت آشنا کنیم، یک نفر. دستاوردش، خیر و برکتش از آنچه که خورشید بر او میتابد برای ما بیشتر. نعمت هدایت و سرمایه هدایت، اصلا انسان سازی، شما یک کسی رو بسازی از نظر اخلاق، اعتقاد، فکر، این کار مهمیه، کار سختی هم هست، کار دشواری هم هست، ولی برکاتش خیلی زیاده. انسان سازی اونقدر مهمه که تو قرآن 11 سوگند برای او آمده است. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها. 11 قسم، قد افلح من زکاها. خیلی قرآن زیباست، خیلی قرآن لطیفه، خیلی قرآن ظریفه. ما اگه دقت بکنیم ببینیم چه میکنه این آیات. حریصون علیکم، تمام حرص و جوش و خروش پیغمبر اینه که یه نفر رو بتونه بیرتون مسیح، یه نفر رو بیرتون مسیح. همه تون این قصه رو شنیدید، یه یهودی سر راه رو بر پیغمبر میگرفت، خار و خاشاک میری، خاکستر میری. بعد از مدت رسول اکرم دید دیگه نیست. پرسی چی شده؟ گفتن این بابا مریض شده، افتاده تو خونه. فرمود بریم به عیادتو. خبر دادن به اون خانواده که فلانی میخواد بیاد به عیادت شما، شنیده شما کسالت پیدا کرد. به خدا ما نمیفهمیم اینا رو میگیم چی میگیم، نمیتونیم لمس، ولی تو زندگی پیغمبر هست، والله هست. رفت آقا تو فکر، ما این همه بدی حالا آمده به عیادت ما. آمد و رسول اکرم بالین اون نشست و دید عرق مرگ پیشانی این بابا رو گرفته، عرق خجالت هم بر او اضافه. پیغمبر احوالش رو پرسید، فرمود بیا شهادتین بگو، رسالت منو بپذیر و قبول کن و مسلمون از دنیا برو. این یهودی وقتی این رفتار، این محبت، این مهر، این دلسوزی رو از او دید، شهادتین گفت و از دنیا رفت. پیغمبر فرمود دیگه این جزء ما شد، دیگه در تجهیز و دفن و تشییع و نماز خوندن و خاک سپاری او مسلمان رو اقدام کردن و انجام. دم مرگ در حال احتضار، حریصون علیه بالمؤمنین رؤوف رحیم. میخواستم این هفت مطلب رو امشب بگم ولی فرصت من همینجا تمام شد. انشاءالله پیغمبر را بهتر، بیشتر، عمیقتر و دقیقتر از منظر قرآن و تاریخ بشناسیم، به این پیغمبر عشق بورزیم، به این پیغمبر عرفان پیدا کنیم، به این پیغمبر نزدیک بشیم. قطعا برای دنیا و آخرت ما، مادیت و معنویت ما مفید و مؤثر و سودمند خواهد بود. این پیغمبر مظهر رحمت الهی با بچه ها چه کردن، با نوه ها چه کردن، با حسین عزیز او چه کردن، با بچه های عزیز حسین. مرحوم آقای فلسفی قصه رقیه رو اینجوری برای مردم میخون. من امشب میخوام توسلم به این کوچولوی ابی عبدالله، به این دردانه و نازدانه. مرحوم آقای فلسفی روضه رقیه رو اینجوری میخون که دختر طرف اصلیه اومد جلو خرابه نشست، تماشا میکرد این مردمی که میومدن میرفتن، مردا، زنا، بچه به بغل، بچه به دست، بچه جلو را میره، برمیگرده بابا ننه رو نگاه میکنه، بابا بغل میگیره، مادر بغل میگیره. این مناظر را دید، آرام آرام غروب شد، آمد تو خرابه، یک گوشه ای زانوهای غم و در بغل گرفت، رفت تو فکر. یه مرتبه بغض گلوشو گرفت، شروع کرد گریه کردن. زینب سلام الله علیها اومد بچه رو بغل گرفت، عمه جون چرا گریه میکنی، چرا اشک میریزی؟ گفت عمه بگو بدونم این مردا کیان، این زنا کیان، این بچه ها کیان، اینا از کجا میان، به کجا میرن؟ گفت عمه جون معلوم اینا بابا ننه هاشونن، عمو و دایی و عمن، میرن خونه شون، میان میرن. گفت عمه ما کی میریم به خونمون، کی میریم به زندگیمون، کی میریم به دیار و شهر و وطن؟ هر جوری بود زینب علیه السلام دختر بچه رو آروم کرد، دلداری دادی، بچه آرام آرام خوابش بود. که خواه الحمدلله خوابید تا ببینیم فردا چی میشه. پاسی از شب گذشت، یه مرتبه دیدی دختر بچه دوباره از خواب بیدار شد، میگه بابا بابا. برای اینکه بقیه زنا و دخترها هم بیدار نشند و مسئله پیش نیاد، آمد فوری بغلش کرد، گفت عمه جون دیگه برای چی گریه میکنی؟ گفت عمه بابا اینجا بود، الان بابا آمد تو خرابه، منو بغلم گرفت، نوازشم میکرد، من بدن تازیان خوردم و نشونش میدادم، من بدن پاهای آبله دارم و نشونش میدادم، من گرسنگی و تشنگیم و به بابا نشون میدادم، بابا داشت منو نوازشم میکرد، به من محبت میکرد، الان بیدار شدم میبینم بابا نیست، دیگه بابا کجا رفت؟ تا فهمیدن ابی عبدالله به دیدن خراب نشین آمده، به احوال پرسی اسرا آمده، آقا داغ دل همه تازه شد و خرابه یک پارچه شد، گریه در دل شب. حالا دیگه فقط رقیه نیست، زینب هم گریه میکنه، ام کلثوم هم گریه میکنه، فاطمه هم گریه میکنه، رباب هم گریه میکنه، همه زنها گریه میکنن. یه مرتبه یزید پرسید چه خبر داستان؟ گفتن ماجرا اینه. گفت سر بریده بابا رو برای او ببرید، که به قول بعضی ها یا میبینه دق میکنه راحت میشه، یا میبینه بابا آروم میشه. یه مرتبه دید خرابه روشن شد، طبقی، پارچه ای، طبق و آوردن جلو به دختر گذاشتن، آقایون خانم ها، ما تو تهرون تو هر خانواده ای اگه بابایی از دنیا بره بچه های کوچک داشته باشه، عکس بابا رو از سر را ور می دارن، یادگاری های بابا رو ور می دارن که بچه ها بهانه نگیرن. اما این نانجیم میگه سر بریده باباشو براش ببرید. آوردن طبق و گذاشتن جلو دختر بچه، تارو پوشو کنار زد، این سر بریده باباش حسینه، این سر رو گرفت به سینه چزبون، شروع کرد با بابا عرف زدن: یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی من الذی قطع فریدک لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.